آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نمایندگان گروه 5 به اضافه 1 هفته آینده گفتگوها درباره تحریم احتمالی علیه جمهوری اسلامی را ادامه می دهند. نخست وزیر اسرائیل در کنفرانس امنیت هسته‌ای در واشنگتن شرکت نمی کند. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه معاهده جدید کاهش سلاح‌های هسته‌ای را امضا کردند. ساعت 7 بامداد آدینه 20 فروردین 1389 خورشیدی برابر با 9 آوریل سال 2010 میلادی. صبح خیر ایران و سلام و درود به شنوندگان گرامی در هر کجا که هستید. امروز هوای تهران و شهرهای شمال کشور تا استان خوزستان ابری و دم کرده همراه با رعد و برق و باران است. دیگر شهرهای ایران از شمال خراسان تا جنوب سیستان و بلوچستان در گذر از یزد و کرمان هوای ابری دارند. دمای هوای تهران بین 8 تا 18 درجه بالای صفر در نوسان خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار دیگر همکارانم در رادیو فردا نخستین مجله بامدادی را به مدت نیم ساعت با خبر، گزارش، گفتگو، تحلیل اقتصادی روز و تازه‌های جهان ورزش تقدیمتان می‌کنیم. نخست گزیده مهمترین خبرها را از همکارم جمشید زند می‌شنویم. صبح بخیر به شما.
صبح بخیر آقای حسینی و شنوندگان عزیز. ویتالی چورکی نماینده روسیه در نشست گروه 5 به علاوه 1 در نیویورک میگوید در مذاکرات روز پنجشنبه پیشنهادهای سازنده‌ای در برخورد با مسئله هسته‌ای ایران مطرح شده است. آقای چورکی پس از پایان نشست 3 ساعته نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 از ادامه مذاکرات در هفته آینده خبر داد. نماینده روسیه گفت: من فکر نمی‌کنم هیچ کدام از ما بخواهد تحریم‌ها را علیه ایران اعمال کند. ما به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم و انواع و اقسام پیشنهادهای سازنده به ایران ارائه شده است. اگر ایران مایل به مذاکره است، باید گفتگوها را آغاز کند.
I don't think any of us want to impose sanctions. What we want to have is a diplomatic solution and all sorts of constructive.
نماینده چین هم نشست روز پنجشنبه را مهم و بسیار سازنده خواند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل سفر هفته آینده خود به واشنگتن را برای شرکت در کنفرانس امنیت هسته‌ای لغو کرد. به گفته یک مقام ارشد دولت اسرائیل، آقای نتانیاهو پس از آنکه مطلع شد مصر و ترکیه قصد دارند در کنفرانس امنیت هسته‌ای موضوع سلاح‌های اتمی اسرائیل را مطرح کنند، از سفر به واشنگتن منصرف شد. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه روز پنجشنبه در پراگ پایتخت جمهوری چک معاهده کاهش سلاح‌های هسته‌ای استراتژیک یا استارت را امضا کردند. این معاهده برای 10 سال معتبر است و سپس باید بازبینی شود. میرحسین موسوی از رهبران مخالف دولت روز پنجشنبه خواستار اجرای تمامی اصول قانون اساسی و کنار گذاشتن فضای نظامی و امنیتی در ایران شد. آقای موسوی در دیدار با اعضای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام کرد که در غیر این صورت جنبش سبز در مقابل جریان حاکم مجبور است که بایستد. به گزارش سایت ندای سبز آزادی، وی با اشاره به مشکلات عمیق در ایران گفت که پایه‌های اعتبار و مشروعیت نظام در حال از بین رفتن است. و حسن صادقی معاون امور استانهای خانه کارگر روز پنجشنبه اعلام کرد که درصد اخراج کارگران در استان تهران و در تعطیلات عید نوروز نسبت به سال 87 از رشد 49 درصدی برخوردار بوده است. به گزارش خبرگزاری اینا، وی با ابراز نگرانی از رشد بیکاری گفت که میزان اخراج کارگران در کل ایران به بیش از 50 درصد میرسد. آقای حسینی،
با سپاس از جمشید زند، اینک نگاهی به آنچه در ادامه مجله خواهیم داشت. آمریکا و روسیه ضمن امضای معاهده کاهش سلاح‌های اتمی خود درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی بار دیگر به تهران هشدار دادند. نظر یک کارشناس مسائل ایران را در این راستا خواهیم شنید. نگاهی به ادبیات، واژه‌ها و شیوه سخن گفتن محمود احمدی نژاد هنگامی که رؤسای دیگر دولت‌های جهان در سخنانشان متانت سیاسی را رعایت می‌کنند. به رغم تلاش‌های اتحادیه اروپا، یونان هنوز از ورشکستگی نجات نیافته است. تحلیل اقتصادی فریدون خاوند تعمقی است در این زمینه. در تازه‌های جهان ورزش امروز حبیب روشنزاده از جمله درباره بازی‌های جام حذفی فوتبال باشگاه‌های ایران و بازی‌های یک چهارم نهایی اروپا لیگ برای ما می‌گوید. باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه بعد از ظهر پنجشنبه ضمن امضای یک معاهده تاریخی در زمینه خلع سلاح هسته‌ای اظهار امیدواری کردند که این معاهده آغازگر مناسبات بهتر میان دو کشور باشد و نیز فشار بر کشورهایی را که در پی سلاح‌های هسته‌ای هستند افزایش دهد. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه باراک اوباما و دیمیتری مدودیف این معاهده را در مراسمی در قصر پراگ به امضا رساندند. بکتاش خمسه‌پور.
این معاهده زرادخانه‌های هسته‌ای استراتژیک مستقر رقبای پیشین دوران جنگ سرد را به میزان 30% ظرف 7 سال کاهش خواهد داد، اما هر یک را با مقادیری کافی برای نابودی دیگری باقی خواهد گذارد. هر دو ابرقدرت هسته‌ای که 95% از کل تسلیحات هسته‌ای جهان را در اختیار دارند، نیاز داشتند نشان دهند نسبت به کاستن ذخایر گسترده سلاح‌های هسته‌ای خود جدی‌اند تا تلاش‌ها برای بازداشتن اهداف هسته‌ای کشورهایی چون ایران و کره شمالی را برجسته سازند و از مطرح شدن اتهاماتی علیه خود مبنی بر داشتن سیاستی دو پهلو جلوگیری کنند. باراک اوباما اخیراً تغییری را در دکترین هسته‌ای ایالات متحده اعلام کرد و در حالی که تلاش کرد تحرکی برای اجلاس امنیت هسته‌ای در 12 و 13 آوریل در واشنگتن ایجاد کند، متعهد شد هرگز از سلاح‌های هسته‌ای علیه کشورهای غیر هسته‌ای استفاده نشود. رئیس جمهوری آمریکا هرچند به دنبال امضای معاهده جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک صریحاً اعلام کرد که این استراتژی شامل ایران یا کره شمالی نخواهد شد. باراک اوباما همچنین گفت که جلوگیری از گسترش سلاح‌های هسته‌ای آمریکا و روسیه را از دوران جنگ سرد دورتر، نظام منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را در جهان تقویت و ایالات متحده و جهان را امن‌تر و ایمن‌تر خواهد کرد. The pursuit of that goal will move us further beyond the Cold War, strengthen the global non-proliferation regime and make the United States and the world safer and more secure. دیمیتری مدودف نیز در حالی که اعلام کرد مذاکرات برای دستیابی به معاهده جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک موسوم به استارت جدید ساده نبوده است، گفت که این قرارداد روسیه و آمریکا را قادر می‌سازد سطح همکاری خود را بالا برند. В полной мере выдерживает баланс интересов России и Соединённых Штатов Америки. Главное, что здесь нет выигравших и проигравших. Это так называемая win-win situation. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در عین حال به ایران هشدار دادند چنانچه به مخالفت خود با توقف غنی‌سازی اورانیوم و عدم همکاری با دیدبان هسته‌ای سازمان ملل ادامه دهد، باید تحریم‌های جدیدی را انتظار داشته باشد. باراک اوباما خواهان تحریم‌هایی که آنها را هوشمندانه و قوی خواند از سوی سازمان ملل شد که در ماه مه یک کنفرانس بازنگری در زمینه معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای برگزار می‌کند. باراک اوباما گفت ایالات متحده و متحدانش اقداماتی که معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را به بازی می‌گیرد تحمل نمی‌کنند. We are working together at the United Nations Security Council to pass strong sanctions on Iran. And we will not tolerate actions that flout the NPT. وی افزود آن کشورهایی که به تعهداتشان عمل نمی‌کنند منزوی خواهند شد و فرصتی را که با یک پارچگی بین المللی همراه می آید به دست نخواهند آورد. Those nations that follow the rules will find greater security and opportunity. Those nations that refuse to meet their obligations will be isolated and denied the opportunity that comes with international recognition. دیمیتری مدودف نیز گفت متاسفانه تهران به پیشنهادهای سازنده مصالحه واکنش نشان نمی‌دهد و اینکه آنها نمی‌توانند از این مسئله چشم پوشی کنند.
К сожалению, Тегеран не реагирует на целый ряд предложенных ему конструктивных компромиссных договорённостей.
رئیس جمهوری روسیه افزود وی بارها گفته است که تحریم‌ها در بسیاری از موارد کار نمی‌کنند، اما برخی اوقات لازمند. دیمیتری مدودف همچنین گفت این تحریم ها باید به توصیف وی هوشمندانه و قادر باشند رفتار درست را برانگیزند. تحلیلگران انتظار دارند باراک اوباما از معاهده جدید کاهش سلاح‌های استراتژیک با روسیه برای ایجاد فشار بر تهران در اجلاس پیشروی امنیت هسته‌ای در واشنگتن و در دیدار با رئیس جمهوری چین هاو جین تاو استفاده کند.
همچنان که در گزارش بکتاش خمس پور شنیدید، باراک اوباما و دیمیتری مدودیف رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه پس از امضای پیمان تازه کاهش تسلیحات هسته‌ای خود درباره تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی هشدار دادند. ناظران بین المللی از خود می‌پرسند این هشدارها تا چه حد از سوی ایران جدی گرفته می‌شود. آزاده اسدی از رادیو فردا در گفتگو با مهرداد خانساری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن، ابتدا درباره موضع ایران در برابر جامعه بین المللی از او می‌پرسد. مهرداد خانساری:
قراردادی که بین آمریکا و روسیه به ثمر رسید یک قدم بسیار بزرگی است در جهت تأمین صلح جهانی و کم کردن خطر درگیری‌های اتمی بین دو بزرگترین کشوری که دارای این گونه سلاح‌ها هستند. و در زمانی که در ارتباط با کم کردن این خطر صحبت می‌کنند، علاقه‌مند هستند که به طور کلی یک جدی در دنیا وجود داشته باشه که کشورهای کوچکتر که به دنبال این گونه سلاح‌ها هستن این راهی رو که قبلا می‌رفتن رو نرن. کره شمالی و ایران در این زمان دیده میشن، صحبت اونها همش در ارتباط با این هستش که ایران در صورتی که راه خودش رو عوض نکنه با یک سلسله اقداماتی از سوی هم آمریکا و هم روسیه و هم کشورهای دیگه غربی روبرو خواهد شد.
در حالی که این معاهده امضا شد در پراگ، در ایران دولت آقای احمدی نژاد قرار هستش خبر نصب تعدادی سانتریفیوژ در دو واحد غنی‌سازی تازه دیگر رو هم اعلام کنه. شما چطور ارزیابی می‌کنید موضع ایران رو؟
به هر حال یک کار بی اثری است که چون به کار انداختن چند سانتریفیوژ دیگه این اصل معادله رو تغییر نمیده و ایران رو تبدیل به یک قدرت هسته‌ای نمی‌کنه و در زمانی که دنیا داره سعی میکنه که ایران رو متقاعد بکنه که در این سمت حرکت نکنه، این یک نوع دهنکجی به دنیاست. جز اینکه در کوتاه مدت استفاده‌ای برای ایران نداره، ولی در اصل در رسیدن به یک راه حل دیپلماتیک رو میبنده و مملکت رو وارد یک سلسله مسائلی میکنه که احتمالاً میتونه به درگیری نظامی و خسارت‌های بسیار زیاد به دارایی ایران و ملت و مملکت ایران منجر بشه. لذا اقدام آقای احمدی نژاد جز یک اقدام تحریک کننده ثمر، چون کوچکترین استفاده ای از این کار نصیب مردم ایران نخواهد شد و اقتدار دولت احمدی نژاد رو هم در داخل نمیتونه بیشتر بکنه، جز اینکه تحریکات رو بیشتر بکنه، ضدیت رو چه در داخل و چه در خارج علیه حاکمیت بیشتر میکنه و منجر به وقوع یک سلسله اتفاقاتی میفته که نهایتا نه به نفع احمدی نژاد بشه و نه به نفع ملت ایران.
سطح علمی فعالیت های اتمی ایران در مقایسه با پیشرفت های روز جهان در سطحی هستش که سران کشورها رو اینقدر نگران کرده که در امضای قراردادی که امروز انجام شده باز هم در مورد ایران با این شفافیت صحبت بشه؟
امریکا و روسیه بیش از 60 ساله که اون مراحلی که امروز ایران میخواد طی بکنه رو گذروندن. سطح تکنولوژی که ایران امروز داره برای دسترسی به اون تلاش میکنه سطحی است که در امریکا در سال 1945 و در روسیه در سال 1949 بهش رسیدن. لذا مسئله اون روندی است که ایران در پیش کشیده. ایران در نهایت میخواد بگه که من میتونم تکنولوژی اتمی رو در دست داشته باشم و تبدیل به یک قدرت اتمی بشم که دارای مثلا فرض کنیم یک یا دو بمب اتمی بشم. آمریکا و روسیه امروز اومدن کلاهک‌های خودشون رو، این بمب‌هایی رو که در اختیار دارن که تعدادشون بیش از 2500 یا 2000 خورده‌ای هستش رو میخوان تقلیل بدن به 1550. چقدر طول میکشه تا ایران به نوعی بتونه دارای اون قابلیتی باشه که مثلا اینها رو نگران بکنه؟ پیشبرد این کار یا پیشرفت این کار میتونه به وجود آوردن یک سلسله شرایطی در منطقه که دیگر کشورها هم به لحاظ رقابت با ایران بخوان وارد این مسئله بشن و اون خطری است که نهایتا میتونه صلح و امنیت جهان رو با این گونه سیاست‌های غیر مسئولانه تهدید بکنه. و اون در از پشتوانه اون پیامی است که اوباما و یا مدتف به دولت ایران یا دولت‌هایی که این نوع مسائل رو در اذهانشون دارن به ایران میدن.
مهرداد خانساری، دیپلمات پیشین و تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم لندن، در گفتگو با رادیو فردا درباره چشمانداز تحریم‌های احتمالی تازه علیه جمهوری اسلامی و واکنش سران حکومت به پرسش‌های آزاده اسدی پاسخ می‌داد. ساعت 7:15 دقیقه است.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221-1413.
5 سال است که جمعیت ایران با شیوه سخنرانی محمود احمدی نژاد آشنایی دارد. اینکه رئیس دولتی درباره منتقدان خود واژگانی غیر معمول به کار ببرد یا در سخنرانی‌های رسمیش از ادبیاتی غیر معمول و غیر رسمی بهره گیرد، عرفی نامعمول در دنیای سیاست است. هرچند حال پس از گذشت 5 سال، بیش از 5 سال حتی، از ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد، بر قوه مجریه احمق و نادان خواندن منتقدان سیاسی توسط او چندان هم غیر معمول به حساب نمی آید و در ایران چنین شیوه سخن گفتنی برای مردم آشناست و دیگر سبب شگفتیشان نمی شود. واژه هایی که رؤسای دیگر دولت های جهان با رعایت متانت سیاسی از آن پرهیز می کنند. آرش حسن نیا.
محمود احمدی نژاد رئیس دولتی متفاوت است. او همچون چاوز و مورالس، رفقای سیاسی خود در آمریکای جنوبی، در قید و بند پوشیدن لباس رسمی در مراسم رسمی نیست. محمود احمدی نژاد حتی ابایی از آن ندارد تا در سخنرانی رسمی در حضور رسانه‌ها و مردم از ادبیاتی بهره گیرد که حتی با ادبیات معمول متوسط جامعه تفاوت‌های آشکاری داشته باشد.
گفتن خیلی جای خوبی خورده، معلوم خورده و عصبانی‌ام و دارن درد می‌کشن. وقتی که دوستان میگفت بابا به اینا بگید همون جاتون که میسوزه روش آب دوریدی چرا میگه جای یاب میریدی. دیدم یه مش آدم های کوته نظر، اینقدر احمقند.
او در تمام این سالها که ریاست بر قوه مجریه را تجربه کرده، از این سنت ها که به نشانه هایی مختص او تبدیل شده عدول نکرده و آگاهانه بر آنها تاکید می کند تا جایی که این ادبیات غیر متعارف و این سنت شکنی ها در پروتکل های رسمی تشریفاتی به امضای او تبدیل شده است. در این میان حتی واکنش های جامعه ایرانی در رقابت های انتخاباتی خرداد ماه گذشته که خواستار رعایت ادب از سوی رئیس دولت بودند نیز باعث نشده تا محمود احمدی نژاد این سنت ها را رها کند. میرحسین موسوی، رقیب انتخاباتی محمود احمدی نژاد، پس از مناظره با رئیس دولت نهم، نامه‌ای خطاب به مردم خواند و از بابت اتفاقات آن مناظره به جای محمود احمدی نژاد از مردم عذرخواهی کرد. جمله نخست میرحسین موسوی به تراکت‌های پرتعدادی تبدیل شد که در کوی و برزن چسبانده می‌شد و هواداران رقبای رئیس دولت این تبلیغات انتخاباتی را بر سر دست می‌گرفتند که بر روی آن این جمله نوشته شده بود.
ادب مرد بحث دولت است.
اما محمود احمدی نژاد ماها پس از آن انتخابات همچنان خطاب به منتقدان خود، خواه فعال سیاسی باشد یا نماینده مجلس، همان ادبیات آشنا را به کار می‌گیرد.
قیافه ایشان به که می‌گیرد به اندازه بزباله هم از دنیا فهم‌شمول ندارد.
این سنت و عادت رئیس دولت دهم باعث شده تا سرانجام غلام حسین مسعودی ریحان، یکی از اعضای فراکسیون خط امام مجلس، در نامه‌ای با خطاب قرار دادن مرتضی آقا تهرانی، استاد اخلاق کابینه احمدی نژاد که خود نماینده تهران است، با اشاره به ادبیات محمود احمدی نژاد، این ادبیات را در شأن مقام ریاست جمهوری نداند و از او بخواهد که یا او را به تغییر این ادبیات توصیه کند یا کرسی معلمی اخلاق در کابینه را وانهد. اما ادبیات خاص رئیس دولت دهم محدود به سیاست داخلی نمی شود. او در عرصه بین المللی نیز به جای اتخاذ ادبیاتی دیپلماتیک، ادبیاتی مشابه با همان چیزی را دارد که در بیان سیاست داخلی از آن بهره می گیرد. محمود احمدی نژاد به تازگی در پاسخ به باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا، گفته است که
بدان گنده تر از تو، بزرگ تر از تو، اون گردن کلوفتر از تو هم نتونستن از این غلط ها بکنن. تو که جای خود داری.
نیما راشدان، تحلیلگر و پژوهشگر مسائل سیاسی ایران، در ارزیابی خود از چرایی اتخاذ چنین ادبیاتی از سوی رئیس دولت میگوید:
ببینید، از تحلیل گفتمان آقای احمدی نژاد با روش‌های مرسوم به 3 یا 4 یا حتی بیشتر گرایشات متفاوتی میرسیم که عناصری از هر کدوم اینها در گفتمان آقای احمدی نژاد یافت میشه. به باور من اولین گرایش، گرایشی است که به هر حال تحقیر طبقه متوسط و روشنفکران. آقای احمدی نژاد به نوعی به هر حال خودش رو مدیون انصار حزب الله میدونه. انصار حزب الله یک فرهنگ واژگانی و ادبیات مختص به خودشون رو دارن. اینا در همه سالهای گذشته برای تحقیر مخالفانشون از یک سری واژه‌های خاص استفاده میکردن. جهتگیری اصلیش تحقیر طبقه متوسط و نوگراست. گرایش دوم به باور من استفاده از یک فرهنگ واژه‌ای است که از اواخر قاجاریه میاد، تعابیر لوتی منشانه، سخن گفتن به شیوه اون عیاران قدیمی که به هر حال به دلیل خصلت‌های ضد مدرنیته‌ای که داره همه سال‌های اخیر مورد توجه صدا و سیما قرار گرفته و تبلیغ شده. آقای احمد نژاد به باور من در یک محاسبه اشتباه دموگرافی جمعیت ایران رو و ذائقه سیاسی مردم رو به لحاظ تعداد طبقات اجتماعی اینجور فهمیده که استفاده از فرهنگ واژه های کرکری و لومپنی برای طبقات وسیع جمعیتی قابل فهمتره. ممکنه که 30 سال قبل این محاسبه درست می بود، اما الان من فکر میکنم چون مرجعیت اجتماعی به طبقات بالا منتقل شده، گفتارهای ایشون به هر حال به سخره گرفته میشه. گرایش سوم که به نظر من از همه دو گرایش قبلی مهمتره، گردبرداری و ترجمه عینیست از گفتمان چپ رادیکال و آنارشیست آمریکای شمالی و غرب.
او بهره‌گیری محمود احمدی نژاد از این ادبیات غیر متعارف را اقدامی آگاهانه می‌داند که مقاصدی روشن را دنبال می‌کند.
می‌دونید چپ رادیکال در ایالات متحده اساساً واژه‌نامه دیپلماسی را قبول نداره. نظریه رئال پلیتیک رو قبول نداره. اساساً دیپلماسی رو قبول نداره و استدلالش هم اینه: اگه ما بیایم منطق احترام متقابل، منطق احترام دیپلماتیک رو بپذیریم، اگر قواعد بازی دیپلماتیک رو بپذیریم، ناخواسته وارد این بازی میشیم که توسط قدرت‌های بزرگ جهانی به سرکردگی آمریکا مدیریت میشه. اینا خیلی به صورت روشن و به صورت تئوریک و نظری احترام رو دستاویز ایالات متحده آمریکا میدونن برای تحمیل اتوریته و قدرتش. استفاده از واژه‌های افراطی موهن و غیر معمول رو یک نوع ارزش انقلابی میدونن.
شیوه سخن گفتن محمود احمدی نژاد که بیش از 5 سال است به عنوان سبک ویژه ادبیات گفتاری او برای مردم شناخته شده است. آرش حسن نیا گزارش میداد. از اواخر سال 2008 که بحران اقتصادی در کشورهای مختلف جهان آغاز شد، اتحادیه اروپا نیز تأثیرپذیر شد و به رغم میلیاردها کمک به بانک‌های کشورهای مختلف اروپایی، برخی از این کشورها به واسطه عدم رعایت توازن مالی بین خرج و درآمد در آستانه ورشکستگی قرار گرفتند. از جمله در میان کشورهای اتحادیه اروپا، یونان بیش از دیگران تهدید به ورشکستگی شد. در این روزها 10 میلیارد یورو از این کشور خارج شده است. شدت گرفتن بحران مالی در یونان و پیامدهای آن برای اروپا موضوع گفتار اقتصادی امروز فریدون خاوند است.
اقتصاد روز.
به دوم تراژدی بزرگ مالی در یونان مهمترین رویدادی است که دیروز و امروز در صدر مهمترین خبرهای اقتصادی رسانه‌های اروپایی قرار گرفته. به نظر می‌رسد تصمیم متحدان یونان برای بیرون کشیدن این کشور از گرداب خطرناک مالی که 25 مارس گذشته در نشست بروکسل گرفته شد هنوز به جایی نرسیده و تا بی‌اعتمادی محافل مالی در قبال آتن شدت گرفته است. یونان 300 میلیارد یورو بدهکار است و باید تا پایان سال جاری میلادی برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی‌هایش 54 میلیارد یورو وام بگیرد. بی‌اعتباری آتن به جایی رسیده که نرخ بهره اوراق قرضه 10 سالش به 7.31% افزایش یافته، 2 برابر آنچه به اوراق قرضه آلمان تعلق می‌گیرد. برای یونان پرداخت بهره های چنین سنگین به معنای فرو رفتن بازم بیشتر در گرداب بحران مالی است. یک هیئت کارشناسی صندوق بین المللی پول دو روز پیش به منظور کمک به دولت یونان در مقابله با وضعیت دشوارش وارد آتن شد، ولی این رویداد نیز به ضعف موقعیت یونان دامن زد، زیرا محافل مالی به این نتیجه رسیدند که اروپا نمیتواند به گونه‌ای مستقل به مشکلات خود بپردازد و به ناچار دست به دامن صندوق بین‌المللی پول می‌شود. در این میان با دامن گرفتن شایعات بدبینانه طی چند روز گذشته حدود 10 میلیارد یورو پول نقد از بانک‌های یونان خارج شده و به بانک‌های خارجی سپرده شدند. سپرده‌گذاران یونانی از آن بیم دارند که بانک‌های کشورشان زیر فشار متقاضیان گیشه‌های خود را ببندند. با توجه به مجموعه این تحولات، یورو طی دو روز گذشته زیر فشار شدید قرار گرفت و گمانزنها از کاهش بیشتر نرخ برابری آن در هفته‌های آینده خبر می‌دهند. در این شرایط خروج یونان از وضعیت دشوار کنونی به دو عامل عمده بستگی دارد: اعلام تصمیم‌های بنیادی از سوی آتن به منظور ریاضت‌کشی اقتصادی و کاهش کسری بودجه، و عامل دوم تعهد قاطعانه متحدان یونان در منطقه پولی اروپا و به ویژه آلمان در پشتیبانی از آن کشور.
در اینجا از تازه‌های جهان ورزش خواهیم شنید در همراهی حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. تیم‌های ذوب‌آهن و سبا به مرحله نیمه نهایی جام آسیا فوتبال باشگاه‌های ایران راه یافتند. ذوب‌آهن در اصفهان پس از 120 دقیقه با ضربات پنالتی استیلازین تهران را حذف کرد و سبا در قم با یک ضربه پنالتی دقیقه 61 1-0 بر مس کرمان پیروز شد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی جام حذفی ذوب‌آهن باید مقابل مس رفسنجان یا فولاد تبریز قرار گیرد، اما سبا در نیمه نهایی یک مسابقه دشوار پیش روی دارد. حریف سبا پرسپولیس است و از همین روی رسول کربکندی سرمربی سبا راه تیمش را برای رسیدن به فینال مسابقات مشکل خواند. رسول کربکندی:
ما خوشحالم که به هر حال تونستیم به نیمه نهایی راه پیدا کنیم. درسته که کار تموم نیست و راه بسیار مشکلی رو در پیش داریم، ولی باید یه مقدار تمرکزمون رو بیشتر بکنیم.
آخرین بازی برای راهیابی به مرحله نیمه نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران امروز میان تیم‌های مس رفسنجان و فولاد تبریز در رفسنجان برگزار می‌شود. دیشب در اروپا 4 مسابقه برگشت از مرحله 1/4 نهایی جام اتحادیه فوتبال باشگاه‌های این قاره که با نام جدید اروپا لیگ شکل گرفته برگزار شد. تیم‌های هامبورگ، لیورپول، فولام و آتلتیکو مادرید به نیمه نهایی رسیدند. هامبورگ آلمان 3-1 بر استاندارد لیژ بلژیک و فولام انگلیس با 1 گل بر وولفسبورگ آلمان پیروز شد. اشکان دژاگه دیشب از دقیقه 34 برای وولفسبورگ بازی کرد. پرگلترین بازی دیشب را لیورپول و بنفیکا برگزار کردند که 5 گل از دروازه ها گذشت. لیورپول 4-1 بنفیکا پرتغال را شکست داد.
بالا پرو فرناندو توریس نو تو ایمپدیمنتو کارا کارا کو مورینو توک پور سیما ای او گول ای دو لیورپول.
دیدار تیم‌های اتلتیکو مادرید و والنسیا نیز بدون گل مساوی شد. آتلتیکو مادرید که در بازی رفت 2-2 مساوی کرده بود، با قانون گل‌های زده بیشتر در خانه حریف برنده و راهی نیمه نهایی شد. در بسکتبال قهرمانی آمریکا تیم کلیولند در منطقه شرق با 61 پیروزی همچنان شماره 1 است. لیکرز لس آنجلس نیز با 55 پیروزی تیم شماره 1 در منطقه غرب به شمار می‌رود. تیم دالاس که پشت سر لیکرز قرار دارد در مسابقه با ممفیس تیم حامد حدادی 110-84 پیروز شد. در این بازی حامد حدادی 3 دقیقه و 20 ثانیه برای ممفیس بازی کرد ولی امتیازی کسب نکرد. ممفیس در منطقه غرب 10 است. و مارتینا ناوراتیلووا، اسطوره تنیس بانوان جهان در دهه 80 میلادی که دچار بیماری سرطان شده است، به مدت 6 هفته در آمریکا دوره پرتودرمانی خواهد داشت. ناوراتیلووا که زاده پراگ، پایتخت جمهوری چک است و تابعیت آمریکا را نیز دارد، با 18 بار قهرمانی در مسابقات گرند سلم یکی از استثناءات تاریخ تنیس زنان است. وی که 53 سال دارد، از رسانه‌های جهان خواست روی بیماری سرطانش متمرکز نشود.
پس از آشنایی با تازه‌های جهان ورزش از حبیب روشنزاده به ساعت 7:30 و پایان نخستین مجله بامدادی می‌رسیم. اینک نیم ساعت موسیقی و سپس در ساعت 8 بامداد با دومین مجله بامدادی مجدداً با شما خواهیم بود.
با جهان امروز، رادیو فردا.
فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
Ich rechne damit, dass die Initiativen von Präsident Obama, insbesondere beim Thema Abrüstung, jetzt eine neue Dynamik bekommen werden.
ما امسال رو عرض کردیم سال همت مضاعف و کار مضاعف، یعنی همت برتر و کار بیشتر.
A nuclear-armed Iran would embolden its terrorist clientele.
این پرده های سکوت، از این لحظه های خودم، از این خون خسته شدم. برگرد برگرد، از این فکر هر شب تو، از این حس سرد خودم، از این آینه خسته شدم. برگرد برگرد، چقدر پشت پنجره ها به هوای دیدن تو بشینم تمام شبا.
از رادیو فردا.
پرواز همای، خواننده موسیقی اصیل ایرانی، برای برگزاری جدیدترین تور کنسرت‌های خود راهی اروپا می‌شود. پرواز همای با همراهی گروه مستان از 18 آوریل امسال در 3 شهر هامبورگ و کلن در آلمان و بروکسل در بلژیک به روی صحنه می‌رود. تمام قطعات این کنسرت ها با شعر و آهنگسازی پرواز همای ساخته شده و 8 نوازنده سازهایی چون کمانچه، بربط، تار و سنتور اجرای آهنگ ها را بر عهده دارند. گروه مستان در سال گذشته میلادی با برگزاری یکی از بزرگترین تورهای بین المللی خود 20 کنسرت در اروپا، آمریکا و کانادا به روی صحنه بردند. دولت ایران از سال 2009 اجرای عمومی این گروه در ایران را ممنوع کرده است.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
دلمون جنجالیه جنجالیه جنجالی
جنجالیه
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو یه احوال بسازم.
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا باشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید.
I'm curious.
cool. Soft skin, red lips, so kissable. Hard to resist, so touchable. Too good to deny it. Ain't no big deal, it's innocent. I kissed a girl, I liked it. The taste of her cherry chocolate.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
تازه های جهان دانش.
امواج مغناطیسی باعث تسکین سردرد میگرنی میشوند. آزمایش دانشمندان آمریکایی روی 164 بیمار نشان داده است که انواع خاصی از میگرن میتوانند با استفاده از امواج مغناطیسی درمان یابند. به هر یک از این بیماران سیمپیچی برای تولید امواج مغناطیسی داده شد تا در خانه به هنگام حمله سردرد میگرنی از آن استفاده کنند. نزدیک به 40% بیماران گزارش دادهاند که سردرد پس از استفاده از سیمپیچ مغناطیسی کاملا التیام یافته و تا 48 ساعت بعد نیز باز نگشته است. چنین درمانی میتواند در آینده نزدیک امید تازه‌ای برای آن دست از بیماران مبتلا به میگرن باشد که به دلایل گوناگون امکان استفاده از دارو را ندارند.
I'm not afraid to die.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از مرگ. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون. چه ترسی داره بوس بر لب خونین آزادی، چرا وحشت کنم از عشق، چرا برگردم از شادی. از این خاموش تا خورشید چه ترسی داره پل بستن، از این سرچشمه تا دریا خوشا شکفتن و بستن. نترسم عاشقا رو از این کولاک تاراج، به خواب افتادن از عشق پر و باله به معراج. نه تیر و دشنه، نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسم. کجا پروانه ترسید از حریر شعله پوشیدن، کجا شبنم حراسید از شراب نور نوشیدن. از این شب گوشه خاموش، از این تکرار بی‌رویا، سلام ای صبح آزادی، سلام ای روشن فردا. نترسون باغ و از گل، نترسون سنگ و از برف، نترسون ماه و از آب، نترسون کوه و از حرف، نترسون بید و از باد، نترسون خاک و از برگ، نترسون عشق و از رنج، نترسون ما رو از من. نه دار و زندون، ستاره ها رو از شب نترسون.